بدنام کن لذ نکونامانم، من هم سر و هم دست فراوان دارم، شو دور زمت نظرم ای گمراه، ورنه سرت از قلعه سن بردارم.
ابو فاضل، از چه دور انداختی فرمان شاه شام را؟ رهرو عاقل به ره باید ببیند شاه را. ای علی سولت، حسن پسلت، حسین تیند، مگر نشنیده ای تفسین را؟ پشه پشه چون پر شد زپا، اندازد آخر فیل را. میکنی فخریه گویی نوکرم من بر حسین، آوری شاهد برایم سوره تنزیل را. از برادر دور شو تا دور گردد از تو رنج، تا به نه در لشکر ما، نه به سر اکلیل را.
خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر جولایی از اساتید برجسته حوزه نمایش‌های آیینی رو شنیدیم. در جلسات پیش در خصوص بخش‌های مختلف تجزیه صحبت شد، امروز هم در خصوص مضامین تجزیه نامه‌ها و جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی تجزیه براتون صحبت می‌کنم. خب اگر خاطرتون باشه، وقتی که در مورد تکیه ها صحبت می‌کردم گفتم که خیلی از اشراف، خیلی از ثروتمندها، پادشاه ها، حکام ها سعی داشتن که کارهای عامل منفعی انجام بدن و در حوزه اقدامات مذهبی از خودشون یادگارهایی رو به جا بگذارن، که خب یکی از این بخش ها، یکی از این یادگارها همون تکیه ها بود که براتون صحبت کردم. یک جایی ما میبینیم که گاهی وقتها یک رقابتی یا یک همچشمه هایی ایجاد میشده که هر کدوم از اون افراد ثروتمند یا اون بانی ها در تزیین هرچه بیشتر اون مکان، یعنی در تکیه بکوشن، و خب اون مکان رو خیلی با شکوه و زیبا و جذاب به نوعی جلوه بدن، یعنی سعی میکردن که با آثار مختلف، با عتیقه های مختلف که حالا جاهای مختلف گرد آورده بودن، اینها رو به در و دیوار اون مکان آویزان بکنن و به عبارت یک تمایزی رو ایجاد بکنن. خب خیلی از این افراد ثروتمند، خیلی از بازرگان‌ها، خیلی از تجار، خیلی از اشراف معمولاً مخارج مربوط به تعزیه رو تقبل می‌کردند و حتی وصیت هم می‌کردند که اون درآمد، بخشی از درآمدی که حالا از املاکشون، از دارایی‌هاشون داشتن، برای تعزیه کنار بگذارن، یا حالا زمینی رو وقف کنن یا تکیه‌ای رو بسازن و وقف تزیه خانی بکنن. پس یکی از مکانها، مکانهایی بوده که توسط افراد ثروتمند ساخته می شده و حمایت می شده، یعنی حتی بعد از مرگ او هم مشمول حمایت های مادی می شده. خیلی از تکیه های موقت هم توسط خب مردم عادی، مردم محله به عبارتی برپا می شده، تکیه های موقت بوده. خب هر کسی به حد وسع و توان و قوه خودش وسیله هایی رو برای برپایی این تکیه می آورده، اونجا رو مفروش می کرده، تزیین می کرده، تکیه درست می کرده، تکیه می بسته و مخارج مربوط به حالا تزیه و مراسم عزاداری رو از بین خود همین مردم، مردم محل جمع می کردن. این یک شکل دیگه از تکیه هایی که حالا موقت هست، یعنی بعد از اتمام ایام سوگواری تکیه جمع می شد و دیگه اون مکان هم به شکل قبلی خودش برمی گشت. اما بحث بعدی تماشاگرها هست که در جلسات پیشین من براتون صحبت کردم در موردش، که می بینیم که مخاطبها و بیننده ها و افرادی که در برابر این نمایش تزیه قرار می گیرن همه برابر هستن، یعنی یک همبستگی روحی بین طبقات مختلف اجتماعی به وجود میاد. این خیلی مهمه، یعنی دیگه در تکیه هایی که تزیه داره اجرا میشه بین تماشاگران دیگه مسئله طبقات مطرح نیست و همه آدم ها، یعنی غنی، فقیر، زیردست، زبردست، همه اونها در کنار هم به تماشای نمایش می پرداختن و حتی اقلیت های مذهبی هم به نوعی به دیدن این نمایش ها می اومدن. یعنی می خوام بگیم که گستره مخاطبان این شکل از نمایش ایرانی تا چه اندازه وسیع هست و مخاطبانش همه افراد جامعه هستند و میتونیم شاید یک جور این رو یک نمایش مردمی یا هنر مردمی بدونیم، همونطور که در مورد نقاشی های قهوه خانه ای خدمتتون عرض کردم، همون نقاشی هایی که تحت عنوان خیالی نگاری هم در نظر گرفته میشه و خوانده میشه، نقاشی هایی که بر پایه عواطف و احساسات و خیال ناب عاشقانه و خالصانه نقاش تصاویری به وجود می اومد که یادآور قهرمان های کربلا بود، یادآور قهرمان های شاهنامه بود و شخصیت های مثبت، شخصیت های معنوی، مذهبی، بسیار روحانی، زیبارو و قشنگ تصویر می شدن و اون اشقیا یا شخصیت های منفی، خب چهره خیلی زشت، چهره خیلی منفی داشتن و این منفی بودنه در سیمای اون فرد به نوعی به نمایش گذاشته می شد. اون هم جزء هنرهای مردمی بود چون مخاطبش همه آدم ها بودن، یعنی اون پرده نقاشی در میادین، در تکیه ها، در حسینیه ها، در قهوه خانه ها نصب می شد و همه آدم ها با اون ارتباط می گرفتن، همزاد پنداری می کردن و اون داستان، اون واقعی که توسط نقال نقل می شد رو به بهترین شکل می پذیرفتن و درک می کردن و اون رو می فهمیدن. در خصوص زبان تعزیه نامه ها، ویژگی زبانی تعزیه نامه ها، این نکته رو باید بگم که معمولا تعزیه نامه ها خب به شعر بود و شعر تعزیه عامیانه بود، یعنی زبان عامیانه بود و کلمات قابل فهم بود، یعنی معمولا به نوعی به زبان مردم بود. این خیلی مهمه و اون آثار لزوماً شعر به این معنایی که ما میگیم خب نبوده و از بسیاری از اصطلاحات عامیانه که قابل درک باشه، قابل فهم باشه، معمولاً استفاده میشده. اما میبینیم زمینه شعری ترزیه به نوعی از اون مرثیه سرایی بوده که از دوره صفوی که قبلاً هم خدمتون گفتم اوج گرفت و خب منابع داستانیش هم از حماسه های مذهبی، حماسه های ملی، حماسه های اسطوره‌ای که از نقالی به ارث رسیده بود به نوعی اینجا نمود پیدا میکنه. همونطور که گفتیم مؤلفه های زیادی در شکلی تعزیه دخیل بود. اینجا دوباره میبینیم که همون جنبه های نقالی اینجا تأثیر داشته، اون سخنوری تأثیر داشته، اون مقتل نویسی تأثیر داشته. خب در اواسط قرن 12 ما میبینیم نگارش تعزیه باب بوده، یعنی حدود 33 تعزیه نامه به دست اومده و میبینیم که در اون قرن، در اون دوره تاریخی، در اون برهه تاریخی تعزیه نویسی مراحل خودش رو داره طی میکنه. تعداد دقیق تزیه نامه ها مشخص نیست، حالا به علت های مختلف شاید هم نشه تعیین کرد، چون ما میبینیم که علارغم این تزیه نامه هایی که خب ما داریم در جاهای مختلف کشور عزیزمون، تزیه هایی به لهجه ها و زبان های مثلا لوری، ترکی، کردی، مازندرانی یا حالا مناطق مختلفی اجرا می شده با گویش های مختلف و زبان های مختلف که شاید فراهم کردن نسخه همه اونها کار ساده و کار مشخصی نباشه. از اینکه همراه ما بودید خیلی ممنونم. در برنامه بعدی آیین سوگ مطالبم رو ادامه میدم و در خصوص تزیه، مزامینش و جنبه های فرهنگی ایران درتون صحبت خواهم.
نسخه نویسان و راقان و کسانی که تومار و بیاز و بغلی و نسخه آماده می کردن با توجه به ذوقی که خودشون داشتن، ماجراهایی که شنیده بودن از کتب تاریخ، خواه کتاب تاریخ طبری باشه یا شاید از مقتلهای دیگه، می دونید مقتل اصطلاحاً در ادبیات ما اصل واژه واژه فارسی نیست، اما معادل مشهد هست، کسی که به شهادت برسه در محلی بهش میگن مشهد، مشهد الرضا، مشهد اردهال، یعنی جاییه که امام رضا به شهادت رسیدن. اما اگر که فرد عادی باشه، کسی که کشته میشه به قتل میرسه، اونجا رو میگوییم مقتل، محل قتل. ضمناً این بالای چشم و کنار ابرو یک گودی هست که اگر کسی فشار بده گونه خودش کاملا محسوسه، این محل هم مقتله، چون اگه ضربه به اینجا بخوره انسان کشته میشه. مقتل که با پسوند نامه تکمیل میشه، مقتل نامه، یعنی نامه‌ای که خبر از یک حادثه قتل میده داخلش، مثل گزارشی که معمولا می‌نویسن. الان ما معمولا در گزارش ادارات امنیتی و پلیس و اینها میگن گزارش بنویس، حالا گزارش ممکن راجع به دزدی باشه یا قتل باشه، اگه گزارش قتل باشه همین مقتل است نوعی از نظر لغوی. اما عادتا مقتل به حادثه یا به گواهی یا به سندی ما معمولا اطلاق میکنیم که به ماجرای سال 61 به طور اعم پرداخته باشند، یعنی همه تمرکزش بر سال 61 هجری قمری و ماجرای شهادت سبت نبی مکرم اسلام باشد، یعنی حضرت سید و شهدا. مقتل می تواند از نمونه های متعدد یا بنا به ذوق سراینده یا نویسنده باشد. عرض کردم از نزدیکترین مقتل نویسان به حادثه ابن مخنف هست. ابن مخنف به فاصله شاید 6 سال، اگر این حادثه در سال 61 اتفاق می افته، اون تا قبل از 70 یا اوایل 70 هجری مقتلش آماده است، یعنی کمترین فاصله زمانی رو داره به لحاظ شهادی که اونجا بودن و کسانی که شهادت دادن نحوه خط سید شهدا. باز کسانی دیگه هستن، کسانی مثل سید ابن طاووس که کل کتاب لعوف ماجرای شهادت حضرت سید الشهدا هست، باز کتابای دیگه هستن مثل طوفان البکا، حمله حیدری و خیلی کتابای دیگه که به ماجرا اشاره میکنن. اونهایی که به کل ماجرا از ابتدا، مثلا از زمان حرکت، آغاز حرکت که ما در تعذیر باش دوباره مواجه هستیم، میگوییم که این یک گوشه است، این پیش واقع است و این واقع است، یعنی ممکن بعضی از مجالس اینجوری باشن، اینجور مجالس که معمولا دارای واقعه، پیش واقعه و گوشه هستن، شخصیت های بسیار معروف هستن درشون و اونا امکان تکرارشون مخصوصا حادثه اصلی یا واقعه زیاده. اما اشخاصی مثل زهیر که الان امسال یا این برنامه ما ازش یاد کردیم، یا دیگران مثل انس، اینها ممکنه فرصت آنچنانی برای خوانش مجلسشون پیدا نشه، چون تعزیه داران ما که کسانی که بانی هستن نظرات میدن، معمولا نظراتشون مشخصه، اونایی که نزد به دستشون میدن به عنوان امانتدار، این مجلس دارا هستن که باید به عنوان بانی در همون رایی که خود در حقیقت کسی که وقف کننده است عمل بشه، نباید خرج جای دیگه بشه. یعنی اگر گفت آقا من این پولی میدم برای غذا، اینا نمیتونن باش فرش بخرن تو مسجد حسینی بذارن، حتما باید تو مسجد صرف غذا بشه. اگر گفت نه من میخوام پول بدم برای که آقا زوار ببریم مثلا فلان امامزاده با ماشین، این کرایه است، این حق ندارن باش غذا ببزن، یه کار دیگه بارن. یعنی نیت واقف رو نباید تغییر داد معمولا. برای همینه که اگه کسی زمین وقف حسینیه کرده مسجد نمیسازن توش، اگه نقب مسجد کرده حسینیش نمی کنن. همون چیزی که نیت واقف. خب وقتی که اینها میخوان خرج کنن، معمولا اغلب کسانی که حال خانواده ها هستن، مادران، پدران، سالخوردگان، جوان ها حتی، میان و میگن این پول برای فلان مسجد هست. یعنی بیشتر شاخصترین شخصیت روز حادثه خود سید شد، میخوام در راه حسین خرج کنم، نمیگه بدین به قیس، نمیگه بدین به زهیر. با زهیر مشکلی نداره، شاید زهیر رو اصلا نمیشناسه. از این منظر تکرار شوندگی شخصیت ها در مجالس تعزیه یک طرفه. نکته دوم، داریم در بعضی جاها که ما مثلا فرض میگیریم الان در استان مرکزی بعضی وقتا اگه کسی پدرش فوت میکنه یا خانواده‌اش، یک مجلس تعزیه نظم میکنه، تعظیم میکنن برای ختم پدر ایشون، هیچ مشکلی هم نداره، همه مردم هم میان گوش میکنن، به یاد اون حادثه گریه میکنن، بر پدر ایشون هم آمرزش و در حد مغفرت میفرستن و براش طلب عفو میکنن و همین میشه ختمش. اما اشخاصی کمتر معروف شده این فرصت رو ندارن. یک، دو، ظرف زمانی دهه اول محرم فرصت کوتاهی است که خیلی امکان بست همه شخصیت‌ها که هر کس به این مجلس کامل برسه نداریم. ممکنه در ذیل مجلس‌های دیگه گفته بشه یا در ذیل مجلس‌های دیگه بهش اشاره‌ای بشه. البته ما داریم جایی مثل مثلا طرفای میناب در استان هرمزگان یا طرفای اطراف بندر عباس، نازنینی یا جاهای دیگه، اینا معمولا 60 روز کامل تعزیه می‌خونن، یعنی از اول محرم تا پایان ماه صفر 60 روز. به همین خاطر تجزیه‌ای که مجلس روز خاص هست، مثلا به خاکسر بردن شهدا، حتما باید 13 ماه محرم اتفاق بده. روز عاشورا حتما با روز 10 اتفاق بیفته. روز همین امان نامه خواستن توسط زهیر و توسط حضرت ابوالفضل عباس، بعد روز 9 یا روز تاسوعا اتفاق بیفته که حد اکثر. برای همینه که در ظهر عاشورا مردم خونه‌هاشون دست نماز گرفتن، اونه که میان تعزیه نگاه کنن، که وقتی امام به نماز میسته که یه رفع از یاران میاد میگه آقا قربونت برم الان موقع نمازه. ما چقدر شهید نماز داریم در روز عاشورا، خواستن خودشون جان پناه قرار بدن که امام در زمانی که در نماز میخونه اینا سپر امام شدن و هم روز در محاصره و در خط تهاجمی که مردم کفار کردن بر امام ضربه بزنن، اینها خودشون رو سپر بلا کردن و به شهادت رسیدن. علی ای حال این فرصت ظرف زمانی 10 روزه، فرصتی که همه مجلس ها گفته بشه شاید نباشه. اونجا هم که عرض کردم در اطراف بیبی نازنی یا مثلا میناب یا جای دیگه، اینها 60 روز تقریبا تعظیم میکنن. به غیر از حوادث که تقریبا سعی میکنن با حادثه اصلی از نظر زمانی کاملا تطابق داشته باشه، مثلا ظهر عاشورا در عاشورا روز 13 مثلا جشن دفن اجساد شهدا باشه یا اربعین مثلا در اون حادثه در اون وقت معین باشه، به غیر اصطلاحا مجالس تفاریک بهش میگن. تفاریک همون واژه تفاریق هست، یعنی مجلس هایی که تفرق دارن یا متفرقه هستن، یعنی جزء 72 تا اصلی که در مراسم دهه اول یا دهه آخر گفته میشد، یا مثلا فوت رسول الله یا شهادت مثلا امام رضا و امام حسن نیستن. به همین خاطر به این نوع مجلس ها مثل مجلس ظاهر اگر هم کامل باشه کسی بخواد اجرا کنه، مجلس متفرقه میگن. مردم معمولا نظراتشون و مواردشون در مجلس متفرقه کمتر سر میکنن. این یه واقعیتشون باور دینیشون هست که مجلس ابوالفضل عباس بیشترین خواهان رو داره، مجلس علی اکبر تو دلت بخواد از جوان تا پیر واقعا دلشون میخواد ببینن و بشنون یک بار دیگه سید شهدا در میدان کنو اکنون است که صدا میزند که مردم شاهد باشید که به میدان میرود کسی که خلقن و خلقن به پیغمبر شبیه است. ما هر وقت دلمون تنگ میشد برای جدمون به این جوان نگاه میکردیم و این داره میره و با علمی که امام داره میگه میره که اربن اربا بشه. اربن اربا یعنی نخ نخ، یعنی رشته رشته بشه بدنش. تمام شهدا را امام تونست رو زمین جمع کنه، علی اکبر رو نمیتونست جمع کنه. گفت حسیر بیارین. گفتن چرا؟ گفت اصلا نمیشه، هر طرفش دست میزنم یه طرف دیگهش، از دست خارج میشه. باید بدن یک سقلی داشته باشه، یک مرکزیتی داشته باشه، استخوناش باشه که بشه جداش کرد و بلندش کرد. نداره. منم قاسم و نوجوان دلیل که سرزد شمشیر من نرشید دهید آب ناکسان شریر به آل محمد صغیر. خاطره شیرینه من از محرم اینه، از همون قدیم مسیرم به حسین و حسن افتاد، توی تعزیه محرم نقش قاسم به من افتاد. حالا من بزرگ شدم این عاشقی داره ادامه، هنوزم تکیه تو محله مثل کربلامه. دل خوشی حسین حسین رو لبای بچه هامه، به یاد قاسم و غمه اهل حرم میخونم، تو کوچه سینه زنی با پسرم میخونم. سر قاسم همه گفتن هو الحق، پشت سر قاسم همه گفتن هو الحق. ای وای به ازرق، ای وای به ازرق، چون شیر جمل می شود و فاتح مطلق، چون شیر جمل می شود و فاتح مطلق. ای وای به ازرق، ای وای به ازرق، مکتب انسان سازه راه شهادت بازه، از حسن فهمیدن آمون میشه فهمید که خیال نیست، شیه زنده است با شهادت، عاشقی به سن و سال نیست. اعتقادمون قشنگتر میشه وقتی علنی شه، عمرمون الهی وقت نوه و سینه زنی شه. نسل ما ایرانیان نسل حسین و حسنیشه، برا کریم اهل بیت با فاطمه میخونیم، تو حرم امام حسن یه روز همه میخونیم. سر قاسم همه گفتن هو الحق، پشت سر قاسم همه گفتن هو الحق. ای وای به ازرق، ای وای به ازرق، چون شیر جمل می شود و فاتح مطلق، چون شیر جمل می شود و فاتح مطلق. ای وای به ازرق، ای وای به ازرق، جنگ نمایان کرده عجب دلاور مرده، هم کریم ابن کریمه هم غریب ابن غریبه، نوجوان و پیر دیره و راب صحبیبه. قل هو الله میخونه تو حرم مادر قاسم، عم زینب داره عمامه میبنده سر قاسم، دانش آموز ابوالفضل و علی اکبر قاسم. بیزره اومد میدون یک تن شد یک لشکر، هزار ما شاء الله به قاسم ابن الحیدر. سر قاسم همه گفتن هو الحق، پشت سر قاسم همه گفتن هو الحق. ای وای به ازرق، ای وای به ازرق، چون شیر جمل می شود و فاتح مطلق، چون شیر جمل می شود و فاتح مطلق. ای وای
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من حسین دست و پا زده در خون حسین من
فصل عذاب آمد دل غم گرفت خیلی دل خوی محرم
گر کشتم چرا خاکت نکردم
شور عاشورایی معرفت حسینی رادیو محرم یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم حسینیهی به وسعت دلها
جانم حسین جانم حسین درمون من شده چشمای گریانم حسین
الا یا اهل العالم يا أهل العالم قتل الحسين بكربلاء عطشانا عطشانا
پیکر غرق بخون پیکر غرق بخون سر به روان کیست
جان و جهان کیست جان و جهان کیست جان و
میدان نمیداند که ماه آسمان کیست
جان و جهان کیست جان و جهان کیست جان و جهان کیست
امشب زمین بوی خزان دارد شب زمین روی خزان دارد در دل هوای عاشقان دارد از داغ هفت داد و دو ماه نو پیراهنی زرقبان دارد از داغ هفت داد و دو ماه نو پیراهنی زرقبان دارد آن عاشقای پای سرخ بی کفن بودن
سرخار سن بودن
آن عاشقان خورشید های شب شکن بودن
سرخار سن بودن
دنیا در آوار زمستان است زینب از آدار شهیدان است خورشید بی سر این گل پرپر یک سوره از آیات قرآن است خورشید بی سر این گل پرپر یک سوره از آیات قرآن است شب زمین بوی خزان دارد شب زمین بوی خزان دارد در دل هوای عاشقان دارد از داغ هفت داد و دو ماه نو پیراهنی زرقبان دارد از داغ هفت داد و دو ماه نو پیراهنی زرقبان دارد زینب کجا شیون کند داغ برادر را
گلهای تر را
فصل خزان لاله ها کوچه کبوتر را
گلهای تر را
جسم شهیدان در بیابان است در سینه عشاق توفان است دنیا دریغا که نمیداند از خونشان فردا گلستان است دنیا دریغا که نمیداند از خونشان فردا گلستان گلستان است. امشب زمین بوی خزان دارد، امشب زمین بوی خزان دارد، در دل هوا